بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در این مسئله بود که اگر کسی میخواهد بله اشکال وارده، من تفسیر رو ندیدم اما یه حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یادداشت کردم خدمتتون عرض کنم. عن علی علیه السلام، این در قرآن الحکمه، عن علی علیه السلام قال الایمان و الیقین اخوان، الایمان و الیقین اخوان، توامان و رفیقان و رفیقان لا یفترقان. کلمات علی علیه السلام که به صورت روایات کوتاهی در قرآن نقل شده واقعا الهام بخشه. گاهی امام علیه السلام در یه جمله کوتاهی مطلبی میگوید به اندازه یک مقاله یا یک کتاب. در اینجا درباره ایمان و عمل بحث میکنه. الایمان و یقین عرض کردم، الایمان و العمل هست. الایمان و العمل اخوان، توامان و رفیقان لا یفترقان. نه، ایمان و عمل. در احادیث درباره رابطه بین ایمان و عمل بحث های زیادی دیده میشه. ما در تقسیم بندی معارف اسلام یه تقسیمی داریم: اصول دین، فروع دین. یعنی دین رو میاییم به یه درخت تشبیه میکنیم، دارای ریشه هاست، دارای شاخه هاست. اصول دین عقاید، ریشه ها غذا، آب از زمین میگیرند و میرسونند به شاخه ها، برگ ها، گل ها، شکوفه ها. اگر اون ریشه به خشکت، شاخه ها نموی ندارن. ولی ریشه هم به تنهایی درخت نیست، یه درختی فقط ریشه هاش باشه از اون پایین روی زمین ببریم، این درخت هیچ کارایی نداره. به دنبال این ریشه ها باید ساقه و شاخه باشه. خب هر درختی ریشه ای داره، ساقه و شاخه ای داره، میوه ای هم داره. میوه این درخت چیه؟ اصول دین، فروع دین. میوه ها چی؟ میوه های آن اخلاقی، قرب الله، مقامات معنوی باطنی و ظاهری است. اون صفات و ویژگی های انسانی، اونها میوه های این درخت. درختی که ریشه دارد، ساقه و شاخه نداره، به درد نمیخوره. درختی که ریشه و ساقه و شاخه دارد میوه ندارد، به درد نمیخوره. این همون شجره طیبه‌ای که اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. این شجره طیبه همون شجره ایمانه، اسلامه، که ترکیبی است از اینها. و شاید آیونی هم که اصول دین و فروع دین رو به عنوان یه اصطلاح ذکر کردن از همون آیه شریفه و مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه گرفتن، چون تفسیرهای زیادی برای شجره طیبه شده. یکی از تفسیرهاش دین، ایمان، اسلامه. یکی از تفسیرهاش قرآنه، که اینا به هم بازگشت میکنه. این شجره طیبه اصلش باید ثابت باشه، این ایمان باید متزلزل نشه، ثابت. شاخه هاش هم نباید محدود باشه به یه نقطه معین، فرعاف سما با آسمان ها کشیده بشه. میوه هاش هم نباید فصلی باشه، باید همیشه باشه. تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها. حالا دشمنان اسلام سابقا سراغ شاخه ها می آمدن، حالا رفتن سراغ ریشه ها، ریشه ها رو بزنن، ریشه بزنن درخت می خشک. با تمام وسائل متشبث شدن، حتی به نام دین بر ضد دین. و این خطرناکترین مبارزه ایست که ممکنه با دین بشه، که به نام دین بر ضد دین کار بشه. عقاید دینی رو تفسیرهای انحرافی و غلطی بکنن و با اون تفسیرهای انحرافی و برداشتهای غلط ریشه دین رو بزنن. بگن هر کسی از اسلام یه رقم میفهمه و فهم همه معتبره. اسلام میشه یه موم به دست افراد، هر کسی با سلیقه شخصی خودش آنو تفسیر میکنه، افکار همه محترمی. حالا مسلماتی داریم، قابل بحث نیست، نظریاتی داریم، اجتهادهایی داریم، اجتهاد مال مسلمات نیست، ضروریات دین اجتهاد بردار نیست، نظریات دین اجتهاد برداره. ما احکام اسلام میتونیم به چند قسم تقسیم کنیم: ضروریات، اجماعیات، مشهورات، نظریات. کجاش برداشت شما میخوای بکنی؟ خب یه ادیانی هم میان میگن نماز برای این است که به انسان به یقین برسه، و وقتی انسان به یقین برسه و عبد ربکه تا یعطیه کل یقین، ما دیگه اطمینان کامل پیدا کردیم، از مرحله عبادت گذشتیم دیگه، عبادت مال عوامه. ادی از صوفیا میگن دیگه، میگن مرشد ما، پیر و قطب ما، موفق العباده است. و این هم برداشته. اگر این رقم بشه هیچی برای دین نمیمونه. به نام دین ریشه دین زده میشه. برادرها، زمانی زندگی میکنیم که هوشیاری زیادی لازمه. حواس رو باید جمع کرد. آگاهی کامل نسبت به مسائل دینی و نسبت به آنچه در محیط می‌گذرد، و بعدم دلسوزی و دلسوزاند. ولا یأخذوا فی الله تأخذوا فی الله لومت و لائم. شیعه علی ابن ابی طالب باشید، ملامت ملامت کنندگانم درتون اثر نکنه. منطقی بحث کنید، مستدل بحث کنید، خوب مبارزه کنید با دشمنان اسلام، درگیر چیزی هم نباشید. مگر نمیگیم علی علیه السلام یکی از ویژگی هاش این بود که لا تأخذوا فی الله لومت و لائم؟ با چنین باشیم دیگه. حساب شده پیش بریم، این میپسنده اون نمیپسنده، و مخصوصا باید جوانها رو روشن کرد که این مسائل مسائل انحرافی هست. تمام تفسیرها محترم است، این یه حرف بی اساسی است که خیلی سابقه طولانی در تاریخ دارد. تفسیر به رأی معنیش همینه، تحریف مبتلین، که یکی از وظایف فقیه هست که تحریف مبتلین رو از دین دور کند، همینه. و ضمناً توجه هم داشته باشیم که ایمان و عمل نباید از هم جدا بشه، جدا بشود به درد نمیخوره. تعبیر به توامان میکنه، ای توامان یه مفهوم خاصی داره، دو قلوان. خیال نکنید امروز درسشو میخونیم، امروز ایمانش رو، فردا عملش انجام میدیم، نه، اینا دو قلوان با هم از مادر متولد میشن. ایمانی که عمل همراهش نبود، معلومش ایمان ایمان ضعیفیه، ایمانش عیب داره. ایمان همیشه انگیزه است، ایمانی که انگیزه نشود ایمان نیست، ایمانی که حرکت به سوی عمل ایجاد نکند ایمان نیست، ضعیفه، ناتوانه، هیچ کاری نمیتون بکنی، چه ایمانیه؟ کسی آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه ظاهرن، عرض کرد ابن رسول الله، الایمان العمل من الایمان، مضمون حدیث اینه، عملم جز ایمانه یا ایمان فقط اعتقاد به اصول دینه؟ امام فرمود الایمان و عمل کلو، ایمان همش عمله، نه جزئی از ایمانه، کلش عمله. این در مقابل کسانی که عمل و باهایی برش قائل نیستند و معتقد به اصول دین هستیم برامون کافی است، و روز قیامت هر کسی که شهادت به لا اله الا الله بدهد تمام میشه، عمل لازم نیست. فرمود الایمان عمل کله، ایمان همش عمله. بترسن کسانی که در عمل کوتاهی میکنن از اینکه ایمان خودشون هم در آخر عمر از دست بدن. غافل نشوید از لحظه آخر عمر که انسان با چی از دنیا میره. میتونه این ایمان و این ولایت رو با خودش ببره یا نه؟ این داستانهایی که نقل کردم نشان میده که گاهی یک گناهی که به قلب انسان احاطه میکنه آخر عمر ایمانشو از بین میبره. داستان اون شخصی که در کتابا خوندید همتون حتما، که دنبال اون سر اون زن افتاد و میخواست به حمام منجاب برود و خانه خودشو به جای حمام نشان داد و قصد تجاوز به اون زن داشت و اون زن با یه حیله از خانه فرار کرد و گاه گاه باز به یاد اون زن می افتاد و اون بساط آخر عمرش که رسید گفتن لا اله الا الله بگو، دیدن این شعر رو می خونه، یا رب قائلت یومن وقت شاید استربد عین السبیل الی حمام منجابی، به یاد اون روزی که اون زن آدرس حمامو گرفت و من خانه خودم رو معرفی کردم، به جای لا اله الا الله یا رب قائلت میخونه. معلوم میشه گاهی یه گناه که به قلب احاطه کرد ایمان انسانم در آخر اون برباد میده. غافل نشویم از این مسائل. به هر حال امیدوارم انشاءالله از کسانی باشیم که ایمان و عمل رو توامین با خودمون حفظ کنیم. انشاءالله هفته های آینده ادامه میدیم اون تفسیر سوره حجرات رو که سوره اخلاقی مهمی در قرآن مجید است. برگردیم به بحث فقهمون. بحث در این بود کسی که میخواد ازدواج کند آیا میتواند اون امرأه مورد نظر را ببیند و اگر میتواند چقدر میتواند ببیند و شرایط آن چه اندازه است. وارد این بحث شدیم. اصل بحث مسلم بود بین شیعه اجمالا. اهل سنت هم مشهورشون فتوا به جواز میدادن. رفتیم سراغ روایات، گفتیم روایات متضافر یا متواتر است. گروه اول از روایات که 6 روایت بود که اینها اجازه نگاه کردن رو میداد، ولی تعبیرش این بود چرا نگاه نکنه، این خریداره، به عقل ثمنه. کسی که خریدار به عقل ثمن است حق نگاه کردن رو داره. 4 تا روایت رو خوندیم، 2 روایتی دیگر رو هم بخوانم. روایت لطف کنید، روایت چند بود؟ 12. روایت 11 خونده. یازده میخونه. بله. روایت 11 این بود. عن یونس ابن یعقوب، 11 باب 36، فراموش نشه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یتزوج، مردی میخواهد ازدواج کند. ان یتزوج المرأه یجوز له ان ینظر الیها؟ قال نعم. چیزی که حدیث اضافه داره اینه که بعدن سرکار داریم با این اضافه. نعم و ترقق له الثياب. ترقق رقیق میکنه، نازک میکنه. و ترقق له الثياب، لباس نازک میپوشد که بدن بیشتر نمایان باشه. چرا؟ لأنه یرید ان یشتریها به اغلى الثمن. مشتری است به اغلى الثمن. این حدیث 11 بود. البته این حکمت حکمه، نه این است که علت حکمه. یعنی غالبا اینطوره، غالبا این است که مهریه های بالایی هست، مهریه های کم اگر نسبت سنجی کنید شاید 10% هم نباشه، 90% مهریه های. نه، عقل سمن هر کسی ذهنش می رود به مهریه، نه به این که می خواهد یه اون با او زندگی کند. و اما حدیث 6، حدیث چندم بود؟ 12. عن مسعدت ابن الیسع، حدیث 5. بله. 12 عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدت ابن الیسع الباهلی. این مسعده که اسم پدرش علی یسعه که نام یکی از پیغمبرانه، مسعده ابن علی یسع الباهلی، شخص مجهول حالی هست. حدیث هم خیلی کم داره، شاید بیش از دو تا حدیث در تمام کتب اربعه ندارد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان ينظر الرجل الى محاسن المرأة. تعبیر به محاسن، یادتون باشه محاسن زیبایی ها، این زیبایی ها اشاره به چه اندام و چه اعضایی هست، شرحشو میرسیم، اینجا جای بحثش نیست. قبل ان یتزوجها، قبل از آنی که تزوج کند، فانما هو مستام، که دیروز گفتیم مستام به معنی خریداره. فان یقضى امر یکن، باز همون تعبیری است که در حدیث گذشته داشتیم، فان یقضى امر یکن، اگر این کار صورت بگیره، یکون علی وفق المراد، نگاه کرده یکون علی وفق المراد، یا یکون فیه الخیر و البرکه، یا یکون فیه الدوام و البقا، یه محذوفی داره. بعدن بعضی از آیون بررسی کرده بودن، معلوم شد جمعی از بزرگان پیشین هم در این جمله حدیث گرفتار مشکل شدن و به فکر تفسیرهای افتادن، که من تفسیرها را نقل نمی کنم چون تفسیر جالبی من پیدا نکردم. بعضی هم که دیدن تفسیر جالبی نداره گفتن این غلط هست، غلط ناسخه، بسیار بعیده، چون مکرر تو روایات این تعبیر بود. همش رو بخوایم بگیم غلطه نمیشه، تفسیر روشنی داره، یه محذوفی داره، چرا بگیم غلطه؟ چرا تفسیرهای فئن یقض امرون، اگر خدا مقدر بکند، یکون فیه الخیر و السلا، فیه الخیر و البرکه، فیه الدوام و البقا، خیلی تفسیر خوبی میشه براش کرد، چه احتیاجی دارد که بریم سراغه؟ بله، بزرگان گذشته یه توضیحاتی دادن که دیگه من وارد اونها نمیشم، خیلی معطل نشیم. و اما آخرین حدیث، حدیث چندم بود؟ حدیث چهارم، که حدیث حسن ابن سریه، الحسن ابن السری، سینو رو یا ضبطش هم به فتح سین نوشتن، از سری. اینم رجل مشهوری نیست، فکر میکنم یک نفر توثیقش کرده، اما از کسانی نیست که خیلی روایات زیادی داشته باشد. حالا تازه ایشون هم آدم خوبی، وسط حدیث ان بعض اصحاب ناس، ان بعض اصحاب نا مرسل است. ما اگر بخواهیم دونه دونه احادیث بررسی کنیم، خب خیلی هاش سندش ممکنه مشکل داشته باشه. من یه جمله اینجا عرض کنم به خاطر مبارکتون بسپارید. ما دو مقام داریم بحث میکنیم، یکی در اجمال حکم، فی الجمله حکم رو میخوام ثابت کنیم، در اینجا بررسی اسناد احادیث برای ما مهم نیست چون متضافر است او متواتر. اما تو شاخ و برگا که رسیدیم، هر شاخ و برگی تو یه حدیث اومده، اونجا مجبوریم بریم سراغ سند. خصوصیات احادیث میره زیر ذره بین، چون هر کدام یه شاخ و برگه تازه ای داره ثابت میکنی. اونجا هست که باید به اسناد برسیم و میرسیم انشاءالله. اون روایت که داشت ترقق له الثياب، لباس نازک در تن بپوشی یه حدیث بود. اگر بخوایم اینو اجازه بدیم باید سند حدیث رو دقیقاً بررسی کنیم. اونجایی که باید بررسی بکنیم میکنیم، اونجایی که نباید نمیکنیم، اونجایی که حکم اجمالی میخوایم ثابت کنیم مجموع احادیث ما متضافرن و متواتر کافیه، اونجایی که فروع مسئله رو میخوایم ثابت کنیم نه یه تعبیر تو یه روایت فقط، اونجا باید اسناد رو دقیقا بررسی کنیم. حالا این نظرتون باشه. اینجا هم بله، عن ابی عبدالله علیه السلام انه سأله عن الرجل ينظر الى المرأة قبل ان يتزوجها، آیا نگاه به مرأة میکنه قبل از ازدواج؟ قال نعم فلما يؤتي ما له. اینم جواب سوال آقا که میگفت مراد از عقل از سمن چیه؟ فلمه یوتی ما لهو، این همه پول برای چی میده؟ خب باید دقت کنه. این احادیث ششگانه بود که تعبیر به خریدار و مشتری کرده بود. برای اینکه اینها دستاویز دشمنان نشود، من دیروز یه توضیحی دادم، لازم میدونم اضافه‌ای بر اون توضیح کنم و آن این از تعبیر به خریدار معنیش این نیست که زنان خرید و فروش میشن، خرید و فروش نمیشن، کسی را از خودش که نمیخرن، فروشنده و متاع که نمیشه یکی باشه. به علاوه، این به علاوه رو دقت کنید، وقتی طلاقش بده آیا مهریش میده یا نه؟ میده دیگه. خب اگر خریده دیگه چی مهریه؟ و نده. حالا حکم فسخ شده، معامله که فسخ شده سمن باید برگرده، برمیگرده، کل مهریه رو باید بده، نه مقداری از مهریه، تمام مهریه، ولی دوباره وقتی زن بعد که ازدواج میکنه باید مجانی ازدواج کنه. بله میدونم. بعد باید سوال این زن بعدن که ازدواج میکنه بلا مهر ازدواج میکنه یا با مهر؟ خب کل مهرش، کل ثمنش که گرفت، این نقصه، باید یه مقدارش برگردونه. میگه آقا یه مقدار نقصه، شوهر کرده بعد طلاق گرفته، یه مقدار نقصه برش وارد شده، نقصه بگه نصف مهر. ولی چی؟ میدونم چی؟ باید نصف مهر برگرده، نقص، به مقدار نقص برگرده. خرید و فروش نیست، خرید و فروش باشه باید یه مقدار برگرده. گاهی هم اگر زنی بوده باشد سیبه ازدواج کرده، حالا بعد هم طلاقش دادن، خیلی خوب، باید به اندازه اون مدتی که نگاه کنیم که اگر متعه بود چقدر حقش رو بهش میدادن. همچی کار میکنه؟ هیچ کسی این کار نمیکنه. اینا دلیل برای این است که کلمه خریدار و فروشنده در اینجا اینا یه کنایه است، مجازه. بله، مثل ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه، خدا خریدار، خریدار یعنی واقعا ما غلامیم، خودمون میفروشیم، خودمون میفروشیم به خدا، متاع و فروشنده یکیه. یا مثلا هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم، این تعبیرات که میکنه، این تجارت واقعا تجارته؟ اینا تعبیراتیست. من گفتم نسبت به امام زمانم میگیم با همه فرق خریدار تو هم، خریدار تو هستیم. این نه معنیش این است که خرید و فروش به اون معنی حقیقی باشه، منظور این است که اینجا بهای مهمی میپردازه، حق رؤیت رو داره. و این بهای مهم به خاطر چیه؟ به خاطر کمالات معنوی و جسمانیه. باید ببینیم کمالات معنوی جسمانی هست یا نیست. درسته، ولی خودشونو میفروشن. بنده فروشنده متا خودم، فروشنده خودم، این که معنی نداره. اینا من جهاز همش بگذرم. از این تعبیرات کسی سوء استفاده نکند، مفهومش این است بهای زیادی برای اون داده است. چی؟
اگر قرار باشه عقل از ثمن مرغش مهر باشه، اونجا که مهریه لازمه هیچی نیست، یک کلام اون باید وجیه.
سؤال ایشون رو شنیدید؟ جوابش قبلا گفتم. چرا فرمودید؟
جواب قابل قبول نیست.
چی گفتم که قابل قبول نیست؟ گفت چی جواب گفتم؟ چی جواب گفتم که قابل قبول نیست؟ یادت میاد؟ گفتم حکمت حکمه نه علت. حکمت همه جا نیست، علت است که همه جا هست. علایه ها نداری دیگه. دیگه آدم باید ببینید انصاف داشته باشه. وقتی دیگه جواب شنید بگه حق با شماست، یه همچین حق با شمای محکمی بگه. چیزی که حکمته، چیزی که حکمته، لازم نیست همه جا باشه. خب یه جا نیست، ده جا نیست، صد جا نیست. حکمت حکم که لازم نیست همه جا باشه، علت حکم که نیست. بگذرم بریم سراغ بقیه احادیث، معطل نشیم. اجازه بدید اینجا خیلی بحث زیاد نداری، تو اون فروع مسئله که رستیم اونجا بحث کنید، اونجا مهمه. و اما بقیه روایات، یه دسته از روایات هم داریم که اونها فقط میگه جایزه. اما چرا؟ این چرایی که تو این شش تا روایت بود دیگه در اونها نیست، فقط میگه جایزه. اینها اجازه بدید، یکی روایت دوی این بابه، دوی این باب، باب 36، دیگری هم روایت من دوی این باب بخونم. روایت دو این باب فرمود که عن هشام بن سعد. این روایت دقت کنه، این سه تا روایت به صورت یه روایت ذکر شده، برای اینکه سه نفر هر سه نقل کردن. عن هشام بن سعد و حماد بن عثمان و حفص بن البختری کلهم عن ابی عبدالله. سه نفر، هشام بن سعد، حماد ابن عثمان، حفص ابن البختری، کلهم عن ابی عبدالله. هر سه از امام نقل کردن. در واقع سه روایت. قال لا بأس به ان ینظر الى وجهها و معاصمها، عیبی ندارد به صورتش و معصمها. معصم همچین بالاتر از کف دسته، به سوی ذراع که میریم، اون جایی که دستبند و علنگو و امثال اینها میکنن، اینا رو معصم و جمعش معاصم میگن. که اون تو ادبیات خوندیم بدالی منها معصمان هی نجمرت و و کفون خزیبون زینت به بنانی، اون معصم همینه وقتی که میخواست رمی جملات کنه آستینش رفت بالا، معصم هم پیدا شد، کف خزیب هم پیدا شد. این یه روایت با ساده، معصم با ساده. حدیث دومش حدیث پنج عن عبدالله ابن الفضل عن ابی عن رجل مرسل است. عبدالله ابن فضل از پدرش فضل، عن رجل ناشناس، عن ابی عبدالله. دقت کنید این حدیث یه چیز تازه‌ای داره، متاسفانه سند نداره. قال قلت اینظر الرجل الى المرأة یرید تزویجها، این زنی را که میخواد ازدواج کند میتونه نگاه کنه، فینظر الى شعرها و محاسنها، اینجا شعر و محاسن داره. قال لا بس بذالک، عیبی نداره. اضافهش اینه، اذا لم یکن متلذذن، اذا لم یکن متلذذن، اگر به قصد لذت نباشه. تنها حدیثی که این شرط ذکر درش شده همه حدیث اذا لم یکن متلذذن. و اما حدیث دیگر، حدیث بعد دهمه، ده این بابه، عن یونس ابن یعقوب. این حدیث هم یه چیزای تازه داره، باید سندش کاملا بعدن بررسی کنیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یرید ان یتزوج المرأة، و احب ان ینظر الیها، احب دوست داره نگاهی کنه، و احب ان ینظر الیها، قال تحتجز، تحتجز با هاء جیمی، بعدشم ت، بعدشم جیم، بعدشم ز. تحتجز یعنی می نشینه، خودش جمع و جور میکنه. احتجاز به معنی جمع و جور کردن خوده. ثم التقعد، بنشینه، خودش جمع و جور کنه. ولیدخل، این یدخل ضمیرش به کی برمیگرده؟ رجل، اون دوتا مؤنث بود، این فعل مذکره، خودش جمع و جور کنه، بنشینه، بعد اون مرد وارد بشه. فلینظر، نگاه کن. حضرت فرمود خودش جمع جور کنه و بنشینه. راوی سوال میکنه خب حالی میخواد این قد و قامتشو ببینه، اشکال داره؟ قال قلت تقوم حتی ینظر الیها، قال قلت تقوم حتی ینظر الیها، برخیزد نگاهی بهش کنی؟ قال نعم، اینم عیب نداره. این راوی باز پیچید به این مسئله، اجازه میده یه چند قدم هم راه بره، راه رفتنش رو ببینه. قلت فتمشی بین یدی، یه چند قدم هم برد و برگرده. قال ما احب ان یفعل، اینش دیگه نه، بازیچه نیست زن مسلمان که دیگه راه برو این ور برو اون ور برو بشین بلند شو، در حد معقول نگاهی میکنی دیگه. زن که بازیچه نیه، خدای نکرده حیوان نیست که شما اینطور باش رفتار میکنید. حضرت فرمود دیگه این یکیش نه، دوست ندارم که این کارو بکنی. بله کنیز نیست، اجازه بدید. اینم حدیث، یه حدیث دیگه هم داریم، اجازه می من بخونم تمام کنم. کدام؟ ما احب ان تفعل، تفعل یعنی زن این کار نکنه، خودش بازیچه نکنه. یه دونه حدیث دیگر داریم که این حدیث یک امتیاز داره که هیچ کدام احادیث نداشت، همه این احادیث جواز ازش استفاده میشد، مباحه، مجازه. تنها حدیثی که استحباب ازش استفاده میشه این حدیث آخریست که میخونیم، متاسفانه اون هم سند نداره، مرسل است. حدیث 13 میرسیم آقا جون، اونا که گفتم میرسیم، وارد جزئیات نشیم. مرحوم سید رضی در کتاب المجازات و نبویه، کتابی داره این بزرگوار به نام مجازات و نبویه که بیشتر بر محور روایاتی که در آن فصاحت و بلاغت خاصی است از دیدگاه ادبی ایشون بهش نگاه کرده، انه علیه السلام اینجا نوشته، انه صلی الله علیه و آله و سلم از پیغمبر، انه قال للمغیرت ابن شعبه، به مغیرت ابن شعبه فرمود وقد خطب امرأه، زنی را ازدواج کرد، خواستگاری کرده بود. مغیره در سلک اصحاب بود، وقد خطب امرأه، چی فرمود؟ اینجا کلام پیغمبره، لو نظرت الیها فانه احرا ان یعدم بینکما، یعدم با همزه است، لو نظرت الیها یعنی کاش نگاه بهش میکردی، فانه نگاه کردن احرا با های جیمی شایسته تر، حری یعنی شایسته، احرا یعنی شایسته تر، ان یعدمه، یعدمه با همزه است نه با عین، از ماده ایدام، ایدام التوافق بین الخصمین، دو نفر با هم دعوا دارن وقتی توافق کردن، عرب تعبیر به ایدام میکنه، اعدام بوده با همزه، اعلال شده شده ایدام، ان یعدم بینهما یعنی ان یتوافق بینهما، توافق حاصل میشه. بگیم توافق بین الزوجین یک چیز مستحبیه، مقدمه یا مستحبم که نگاه کردنه مستحبه، پس تنها روایتی که استحباب نظر ازش استفاده میشه این روایت است. روایت دیگر میگه داری دقل سمن مستام هستی نگاه کن، اما این روایت میگه نه، این باعث میشه که زندگی شما باقی و برقرار باشه. نتیجه گیری بحث ها انشاءالله شنبه، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و آله.